ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 21 فروردین 1399 خورشیدی برابر 9 آوریل 2020 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتش خمسپور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
درود بر شما. سازمان تجارت جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که حجم بازرگانی در دنیا در سال جاری میلادی به دلیل شیوع ویروس کرونا 13-32% نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت. به گفته این نهاد بین‌المللی، تقریباً همه کشورهای جهان در زمینه تجارت خارجی خود با افتی دو رقمی مواجه می‌شوند. سازمان تجارت جهانی میگوید تجارت در بخش‌هایی مانند وسایل الکترونیکی و خودرو به شدت افت خواهد کرد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 1.5 میلیون نفر فراتر رفته و تاکنون حدود 90,000 تن نیز جان باختند. بنابر آمارهای رسمی آمریکا، با بیش از 400,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را به خود اختصاص داده و پس از آن اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه بالاترین آمار را دارند. ایتالیا با بیش از 17,000 مورد بالاترین آمار قربانیان کرونا را دارد. این آمارها در حالی منتشر می شود که به دلیل وضعیت آزادی بیان و سانسور رسانه‌ها در چین، ایران و روسیه در مورد آمارهای ارائه شده از سوی این کشورها تردید وجود دارد. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز پنجشنبه بیش از 66,000 تن و تعداد جانباختگان را 4,110 تن اعلام کرد. همزمان علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که ترددهای غیر ضروری در شهر تهران موجب افزایش آمار مبتلایان در پایتخت شده است.
تهران به خاطر برخی از مسائل از قبیل ترددهای غیر ضرور و یا در واقع برخی از ترددهای غیر قابل پیش بینی، بحث بازگشت مسافرین نوروزی و حجم قابل توجه جمعیت در اون شهری موجب شده که ما متاسفانه در تهران علاوه بر اون منحنی وجود با تکانه‌های سینوسی شکل روبرو باشیم.
سازمان جهانی بهداشت میگوید آمار واقعی در ایران میتواند تا 5 برابر آمارهای اعلام شده باشد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، بیش از 115,000 نفر با علائم کرونا در ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند و 8,163 تن نیز جان خود را از دست دادند. آیت الله علی خامنه‌ای روز پنجشنبه بار دیگر خواستار اجرای دستورالعمل نوروزی خود برای جهش تولید شد. آقای خامنه‌ای که در پیام نوروزیش سال جدید را سال جهش تولید اعلام کرد، خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی چنین گفت:
یکی مسئله جهش تولید که این حیاتی است برای کشور، ما بایستی به هر قیمتی هست مسئله تولید رو دنبال کنیم و به معنای واقعی کلمه جهش برای تولید به وجود بیاریم.
رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی بر جهش تولید در کشور تاکید می کند که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیشتر صنایع تولیدی کوچک و بزرگ تعطیل شده است. سخنگوی سازمان اورژانس ایران از جانباختن دست کم 26 تن بر اثر جاری شدن سیل و رانش زمین در هفته اخیر خبر داد. مجتبی خالدی به خبرگزاری ایسنا گفته است که جانباختگان ساکن استانهای مرکزی، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، خراسان رضوی و خراسان بودند و خوزستان بودند و استان فارس با 11 کشته بیشترین آمار قربانیان را داشته است. جاری شدن سیل در تعدادی از شهرستانها و روستاهای ایران طی روزهای گذشته صدها میلیارد تومان خسارت به زیرساختها و زمینهای کشاورزی نیز وارد کرده است. و آخرین خبر این که روز پنجشنبه در آستانه مذاکرات اعضای اوپک و دیگر کشورهای تولید کننده نفت به رهبری روسیه، قیمت نفت خام برنت به 33 دلار در هر بشکه افزایش یافت. روز چهارشنبه روسیه از احتمال کاهش 15% تولید نفت خود خبر داد و همزمان وزیر نفت کویت هم گفت که کشورهای تولید کننده با کاهش 10-15 میلیون بشکه نفت در روز موافقت کردند.
کیان معنوی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. تداوم سیر صعودی آمارهای واگیری ویروس کرونا در جهان توأم با برخی نوسانات در برخی کشورها. تقاضای رهبر جمهوری اسلامی از توانمندان جامعه جهت کمک به تهیدستان.
فقر گسترده فعلی که آقای خامنه‌ای برای یکی از معدود دفعات امروز بهش اذعان کرد محصول سیاست‌های رهبری جمهوری اسلامی.
امکان از دست رفتن یک سوم بازرگانی جهان بر اثر کرونا به برآورد سازمان تجارت جهانی.
این یکی از مدل هاست، یعنی بین 13-32%، یعنی یک سوم تولید جهانی رو کاهش بده، حداقل در حد تجارت که روی اقتصاد ملی تأثیر مستقیم داره.
تعیین حداقل دستمزد کارگران ایران در سال جاری با 21% افزایش.
این به این معنیه که جمهوری اسلامی حاضر به هیچ نوع عقب نشینی در مقابل خواستهای کارگران نیست و در زمینه دستمزد هم سرکوب دستمزدها رو داره به جلو می‌بره.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک بالغ بر 92,000 تن برآورد می شود. شمار کل مبتلایان به کرونا در دنیا اکنون نزدیک 1,600,000 تن بوده است که از آن میان مجموعاً نزدیک 346,000 تن بهبود یافته یا مرخص شدند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا رو روی خط داریم. آقای قویمی، ابتدا از ایران برای ما بگین وضعیت و شرایط کرونا به چه صورتی، آیا اوضاع بهتر شده یا خیر؟
با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی و بکتش عزیز، هر شود ظاهرن به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت شمار مبتلایان و قربانیان کمی کاهش یافته. کیانوش جهانپور امروز مجموع بیماران کووید 19 در ایران رو البته 66,220 نفر اعلام کرد و گفت که شمار رسمی جانباختگان بیماران 4,110 نفر بوده. البته او گفت که 32,309 نفر هم در واقع بهبود پیدا کردند. البته آماری که از سوی مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی اعلام شده همواره مورد تردید سازمان بهداشت جهانی و برخی از آگاهان امور بهداشت بوده و اونها میگن که آمار مبتلایان به کووید 19 و همچنین شمار جان باختگان احتمالاً چند برابر و حتی سازمان بهداشت جهانی میگه که 5 برابر ارقامی است که از سوی حکومت ایران اعلام میشه. همکاران ما در رادیو فردا هم با جمع‌آوری آماری که از وزارت مقام‌های محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آوردن میگن که تا امروز 115,330 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی در ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین شمار جانباختگان در 31 استان ایران رو 8,163 تن نشون میده. این رو هم اضافه کنم که آمار جمع‌آوری شده توسط همکاران ما در رادیو فردا هم در واقع آمار حداقلی هست و احتمالاً شمار مبتلایان و قربانیان در واقع میتونه بیشتر از این ارقام باشه. در ضمن رو هم اضافه کنم که مقامای جمهوری اسلامی شمار بیماران و جانباختگان بیماری کرونا رو به تفکیک استانی اعلام نمی کنند. بکتاش؟
آقای قویمی، در روزهای اخیر تعدادی از زندانهای جمهوری اسلامی عرصه اعتراضاتی بوده. سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر هم در این خصوص گزارش هایی دادن.
بله بکتاش، همونطور که می دونید در یک هفته گذشته دست کم در 8 زندان در ایران شروش و اعتراض های صورت گرفته نسبت به مسئله کرونا و مرخصی رفتنشون. امروز هم سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خبر داد که 36 تن از زندانیان در چند زندان که ظاهراً دست به اعتراض زده بودند کشته شدند. عفو بین‌الملل علت این اعتراض ها رو نگرانی زندانیان از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها ذکر کرده و گفته که ماموران چند زندان با شلیک گاز اشکاور و مهمات مرگبار به گفته این سازمان دست به سرکوب اعتراضات زدند و حتی در یک مورد هم یک زندانی بر اثر شدت ضربات ماموران جان باخته. زندانیان بیشتر خواستار مرخصی هستند در این روزهای کرونایی، اما ظاهرا برخی مقامات دولتی یا محلی با مرخصی رفتن برخی از زندانیان مخالفت کردند. این را هم اضافه کنم که یک فعال حقوق بشر در ایران هم روز سه‌شنبه به همکاران ما گفت که بیش از 80 نفر در واقع از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی که در زندان شیبان اهواز حبس بودند روز 12 فروردین به مکان نامعلومی منتقل شدند.
در سایر نقاط دنیا اوضاع چگونه است؟ آیا در ایالات متحده شرایط تغییری کرده؟ گفته می شد که روزهای سختی در پیشه.
بله، در جهان غرب از فردا در واقع تعطیلات عید پاک مسیحیان آغاز میشه که فردا به اصطلاح جمعه خوب توصیف میشه و برخلاف همیشه مراسم گرد همایی ها و مراسم مذهبی در کلیساها یا انجام نمیشه یا به صورت مجازی و از طریق آنلاین برای معتقدان پخش میشه. در همین رابطه این رو هم بگم که در کیف پایتخت اوکراین از 44 راهبه صومعه مشهور این شهر 26 نفرشون به کرونا مبتلا شدن. در جهان تا این ساعت بیش از 1,507,000 نفر مبتلا به ویروس کووید 19 وجود دارند که حدود 92,000 تن هم تا کنون جان باختند. در آمریکا با افزایش آزمایش‌های مقدماتی در حدود 432,596 نفر مبتلا به کووید 19 هستند و 14,831 نفر هم تا کنون جونشون رو از دست دادند. در اروپا ظاهراً چی به منحنی آمار مبتلایان و قربانیان در حال صاف شدن هست و نشون میده که این آمار کمی کاهش پیدا کرده. در بریتانیا مقررات قرنطینه همچنان ادامه داره. بوریس جانسون نخست وزیر این کشور هم حال عمومیش کمی بهتر شده اما همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه هست. در لهستان قرنطینه 3 هفته دیگه تمدید شده، اما در جمهوری چک و پراگ همین شهر ما مقام‌ها وعده دادند که در آینده نزدیک مقررات رو کاهش میدن. اتریش هم وضعیت مشابهی داره. اما در پایان این رو هم اضافه کنم، خبر خوبی هست که بازارهای سهام در آسیا، اروپا و آمریکا وضعیت بهتری داشتن امروز که حکایت از این داره که سرمایه گذاران و سهامداران احساس بهتری نسبت به کنترل و اداره این ویروس مرگبار از سوی دولت‌ها پیدا کردند که به نوبه خودش حکایت از امید به روزهای بهتری داره.
سپاسگزاریم. فرهنگ قویمی بود از رادیو فردا. البته باید اشاره کنیم که صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که با بدترین وضعیت اقتصادی از زمان رکود بزرگ در سالهای اوائل قرن بیستم میلادی تا کنون مواجه هستیم. و ما رهبر جمهوری اسلامی امروز بار دیگر خواهان اجرای دستورالعمل اخیر خود برای به توصیف او جهش تولید شد. آیت الله علی خامنه‌ای در نطقش همچنین از توانمندان جامعه تقاضا کرده به تهی‌دستان کمک کنند. او در شرایطی بر جهش تولید تاکید می‌کند که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیشتر صنایع تولیدی خرد و کلان کشور تعطیل شدند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران به رادیو فردا می‌گوید:
حرفای آقای خامنه‌ای برای من حیرت آور بود، هرچند غیر قابل انتظار نبود، مخصوصا اصراری که او دائما داشت بر اینکه به این ماجرا رو باید به رزمایش کمک به نیازمندان تبدیل بکنن و از مردم ثروتمندها خواست که به فقرا کمک بکنن. آقای خامنه‌ای بزرگترین قلمرو مالی امروز ایران رو داره، از ستاد اجرای فرمان امام گرفته تا قرارگاه خاتم الانبیا، آستان قدس رضوی،
بنیادها. شهردار مشهد میگه 50% زمینهای مشهد وقف آستان قدس، این فقط یک نمونش هست. واقعیت نستش که آقای خامنه ای اگر بپذیرد که نهادهای زیر مجموعش فقط مالیات بدن، یعنی لازم نیست از ثروتش چیزی رو ببخشه، فقط مالیات بپردازن به دولت، بودجه دولت روحانی برای کمک به مستمندان چند برابر خواهد شد. ضمن که همین آقای خامنه ای در مورد صندوق توسعه ملی، یعنی پرداختن به نیازمندان از صندوقی که بر اساس پول نفت تهیه شده و متعلق به مردم هست، هم بسیار سخیرانه عمل میکنه. فروردین 98 که اساسا از برداشت برای از صندوق برای سیل مخالفت کرد، امسال هم بعد از 10-12 روز بسیار با تعنی پاسخ داد و تازه با یک عدد بسیار کوچک 1 میلیارد دلار موافقت کرد. برای مقایسه باید به شما بگم که آلمان با جمعیتی مشابه ایران یک وسیله 165 میلیارد یورویی داده. ایران برای کسانی که بیکار شدن بر مبنای قیمت روز ارز چیزی حدود 285 میلیون یورو گذاشته. آلمان با جمعیت مشابه 50 میلیارد دلار برای همین موضوع گذاشته. ضمنی که آقای خامنه ای خودش به شدت دلخرجی میکنه، دیدید که ایران تنها کشوری است که در ماجرای کرونا مانور نظامی برقرار کرد و ارتش و سپاهش اومدن گفتن ما رزمایش نظامی دفاع بیولوژیک به بهانه کرونا برگزار میکنیم، و از همین ها مهمتر فقر گستردی فعلی که آقای خامنه ای برای یکی از معدود دفعات امروز بهش اذعان کرد محصول سیاست‌های رهبری جمهوری اسلامی است. برای من فکر می‌کنم به جای اینکه او به مردم توصیه بکنه که بیاید پولاتون رو بدید به فقرا، که البته توصیه ذاتاً درست نیست، به نظر میرسه که بهتر هست سیاست‌های حکومت خودش رو کمی تغییر بده، از ولخرجی‌های نظامی دست برداره، موافقت بکنه که به مردم از صندوق توسعه ملی پرداخت میکنن و موافقت بکنه از قلمروی اقتصادی بسیار عظیمی که داره حداقل مالیات به دولت پرداخت بشه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در حالی که واگیری بیماری کووید 19 اقتصاد جهانی را وارونه کرده، تجارت با سقوط روبرو شده است. به گزارش سازمان تجارت جهانی، در حالی که واگیری بیماری کووید 19 فعالیت اقتصادی معمول و زندگی در سراسر جهان را مختل می کند، تجارت جهانی انتظار می رود در سال جاری میلادی بین 13-32% تنزل یابد. حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، به رادیو فردا می گوید
تمامی این برآوردها بر مبنای مفروضاتی انجام میگیره و بر مبنای مدل هایی که بر اون میسازن. در نتیجه اینها رو باید ببینیم با کدوم فرسا پیش میریم. یعنی من الان با چند مدل کار میکنم، مثلا گروه تحقیقات آکسفورد رو مدلی کار میکنه، امپیریال کالج لندن رو مدلی کار میکنه. اینا آثار و نتایج متفاوت میدن به خاطر اینکه فرضیاتشون با هم میتونه فرق کنه. اگر فرض کنیم که این بیماری در 3 ماه قابل مهار کردن باشه، در این صورت یه آثاری برش مترتبه. اگر قرار بشه 6 ماه یا 9 ماه طول بکشه، در این صورت آثاری دیگری برش مترتبه. این یکی از مدل هاست، یعنی بین 13-32%، یعنی 1/3 تولید جهانی رو کاهش بده، اقلا در حد تجارت که روی اقتصاد ملی تأثیر مستقیم داره، یکی از عوامل مستقیم تولید ملی است تجارت. همینطوری در مورد کشورهای نظیر آمریکا، قاره آمریکا و اروپا، این نوع تخمین ها وجود داره. همه تلاش ها این است که نزد دولت ها که بتونن این سناریوهای خوشبینانه رو اجرا کنن و در نتیجه بتونن در از 3 ماه حد اکثر در 6 ماه این مسئله سرتاش هم بیارن. اگر چنین نشود، راه به این سناریوهای به سرا آخر زمانی باز میشه و طبیعی است که آثارش بسیار بسیار گران خواهد بود. فقط این نکته رو عرض کنم، بحران بیولوژیک کرونا وقتی تمام شد پیامدهاش به زودی ترمیم میشه، ولی اگر به بحران اقتصادی بیانجامه، بحران اقتصادی معمولا به حال اول برگشتنش 5-8 سال ممکنه طول بکشه. به این ترتیب با مسائل بزرگتری باید دست به گریبان بشه.
آقای منصور، وضعیتی که دوران به اصطلاح کرونایی به وجود آورده طوری بوده که شاید بشه گفت در دوران پس از این بیماری هم برای خرید کالا و اجناس آتشی میتونه وجود داشته باشه و نیز استفاده از خدمات عمومی، و عکسش هم چه بسا میتونه صادق باشه، چرا که در این روزها و ماها در این دوران واگیری این بیماری این حالت گویا به وجود اومده که بسیاری از اون عاداتی که در حالت عادی خریدهای شاید اضافی ولخرجی ها، یعنی مردم یه جوری عادت کردن فقط به خرید مواد غذایی و خیلی خرجایی که در حالت عادی میکنن رو انجام نمیدن. اینها خودش یک تاثیر مضاعفی چه بسا میتونه داشته باشه بر وضعیت تجاری و اقتصادی در عرصه بین المللی؟
به صورت خیلی مختصر میشه بعد اینطوری گفت که بحران ساختار اقتصاد جهانی رو، اقتصادهای ملی رو به صورت اساسی دگرگون خواهد کرد. از یک سو در این دوران بحران برخی از بخش‌ها اوج میگیرند، سود بیشتر به دست میارن، نظیر مثلا فروش مواد غذایی. طبیعی است که مردم میرن با پنیک اینها رو میخرن، به هر قیمتی میخرن. صنایع نظیر صنایع روبوتیزاسیون یعنی خودکار کردن و دیجیتالیزاسیون که ارتباط از راه دور، این صنایع طبیعی است که اوج میگیره. ولی بسیاری از صنایع مادر هم هستن، اینا میتونه فرو بخوابه و نیروی کارشون از میون بره، بیکار بشن، برگشتن به کار، بازیافتن بازارهای اینا مصارفشون زمان بسیار طولانی تری نیاز داشته باشه. از سوی دیگر این بحران یه چیز بسیار اساسی رو روشن کرد که قبلا هم ناروشن نبود ولی مرتوجه نبود، و اون این که ما بخش‌های خیلی زیادی رو داریم که اینا سنگین و پرهزینه‌اند. مثلا عنایت بفرمایید، بخش نظامی در دنیا چندین تریلیون دلار سالانه بودجه میبره، ولی که از این استفاده نظامی هم معمولا به عمل نمیاد، ولی استفاده دیپلماتیک به عمل میاد، یعنی دولتی که ارتش قوی داره حرفش هم در جهان میگذره. ولی الان معلوم میشه که خیلی از بخشایی که باید برای برخورد با این چیزای پاندمیک آماده باشن آماده نیستن. در نتیجه ناگزیر بعد از این بحران در سالهای پیش رو باید سرمایه گذاری های بسیار کلانی روی بخش بهداشت و درمان، کارخانه های داروسازی و علوم نزیل ویرولوژی انجام بگیره تا بشریت آمادگی پیدا بکنه برای برخورد با پندمیک‌های بعدی، برای اینکه هر لحظه ممکنه یک میوتاسیون جدید در یه ویروسی پدید بیاد و دوباره دنیا رو بگیره. علت اینکه ابولا به سرعت جلوگیری شد، برای اینکه اولا اطلاع رسانی درست انجام گرفت، وانگهی اینا تونستن محاصره کنن، نگذرن از اون منطقه بیاد بیرون. اگر اندکی غفلت بود تمام دنیا رو میتونست بگیره. این یکی به علت اطلاع رسانی‌های سست و نادرست در آغاز کار الان همگیر شده. به این ترتیب در این زمینه تحولات بسیار بسیار جدی باید منتظر باشیم و روابط بین دولت هم قطعا دگرگون خواهد شد.
حسن منصور استاد اقتصاد در لندن. در ایران حداقل دستمزد کارگران 21% و حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان 15% افزایش یافت. افزایش هایی که با نیازهای کارگران و کارمندان ایران فاصله بسیار دارد. حمید فاطمی.
شامگاه روز چهارشنبه 20 فروردین نشست نهایی دستمزد در شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره فشرده سرانجام به پایان رسید. این شورا به دلیل اختلاف نظر گروه کارگری با گروه کارفرمایی ناچار به رأی گیری شد و در نهایت حداقل دستمزد کارگران را برای سال 99 21% افزایش داد، یعنی 318 هزار تومان افزایش دستمزد پایه. بدین ترتیب پایه حقوق کارگران از 1,517,000 تومان در سال 98 به 1,835,500 تومان در سال 99 افزایش می‌یابد. مبلغ بن خاربار نیز از 190,000 تومان پارسال به 400,000 تومان رسید. حداقل دستمزد روزانه هم از 50,566 تومان به 61,180 تومان افزایش یافت. بر اساس مصوبه شورای عالی کار حق مسکن کارگران همچون سال گذشته 100 هزار تومان باقی ماند. در مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد در سال 99 به 2,500,000 تومان و کارگران متأهل به حدود 3,000,000 تومان نزدیک شد. و این در حالی است که خبرگزاری ایلنا از نارضایتی نمایندگان کارگری حاضر در شورا خبر داده و اضافه کرده است که آنان به دلیل فاصله زیاد میان نظرات دولتی ها و کارفرمایان با الزامات ماده 41 قانون کار حاضر به امضای صورت جلسه نشدند. بر اساس ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری باید در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود و این در حالی است که هزینه ماهانه زندگی سالهاست که در محاسبات نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار جایی ندارد. کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن ماه پارسال سبد معیشت ماهانه خانوار را 4,900,000 تومان تعیین کرده بود و این در حالی است که فرامرز توفیقی از اعضای کمیته مزد اعلام کرده است که افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده که هزینه سبد معیشت اکنون به 5,400,000 تومان برسد و همه اینها در حالی است که تشکل‌های مستقل کارگری حتی پیش از شیوع ویروس کرونا خواستار شده بودند که حداقل دستمزد برای سال جاری 9 میلیون تومان تعیین شود تا هزینه زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان را بتواند تأمین کند. از سوی دیگر روز چهارشنبه هیئت وزیران ایران حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را در سال جاری 15% افزایش داد. بدین ترتیب کمترین حقوقی که کارمندان دولتی، لشکری و بازنشستگان خواهند گرفت حدود 2,800,000 تومان خواهد بود. افزایش 21% حقوق کارگران و 15% حقوق کارمندان و بازنشستگان در حالی است که بنابر گزارش بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند پارسال بیش از 41% بوده است.
حمیده فاطمی در همین زمینه دیدگاه بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را میشنویم.
این دولت آقای روحانی یک بار دیگه خودش داره قانون جمهوری اسلامی رو زیر پا میگذاره و خلاف ماده 41 قانون کار که حداقل افزایش دستمزد رو برابر با نرخ رسمی اعلام شده تورم میدونه، طبق گفته بانک مرکزی 41% بوده، اینها افزایش حقوق حداقل کارگرها رو 21% قبول کردن، به این معنا که حقوق حداقل الان 1,835,000 تومان هست و با در نظر گرفتن کمک عائله و حق مسکن و بن کارگری و پایه سنوات و اینها یک چیزی حدود 2,800,000 میشه. و این جالبه که بازم کارشون غیرقانونی بوده، اینکه جلسه بدون حضور نمایندگان کارگری و بدون پذیرش اونها بوده، یعنی از یک طرف جمهوری اسلامی قانون خودش رو زیر پا گذاشته، از طرف دیگه بدون ملاحظه قوانین و مصوبات مربوط به سه‌جانبه‌گری که سازمان جهانی کار توصیه‌اش میکنه و بدون پذیرش نمایندگان کارگران، که حالا هر چقدر این نمایندگان کارگران قلابی هستن که میدونیم هستن، در ایران مشکل تشکل به جای خودش باقی مونده، کارگران نماینده واقعی خودشون رو به این مذاکرات نمیفرستن، ولی این بار حتی این نمایندگانی هم که از طرف دولت قبول میشن و در واقع انتصابی هستن، آش اینقدر شور بوده که حاضر نشدن آستانش رو بپذیرن و امضا نکردن. این خلاف مقررات سازمان جهانی کار است و انصافا وقتی شما نگاه میکنید خنده داره، در شرایطی که خود شورای اسلامی کار، خود کمیته موز شورای عالی کار ارزیابی کرده که تا قبل از این جریان ویروس کرونا 4,900,000 تومان خرج قاعده 4 نفری کارگری، یک خانواده 4 نفری کارگری هست که با هزینه حداقل وسایلی که برای ضدعفونی کردن در اثر ویروس کرونا هست به 5,400,000 تومان، یعنی درست نصف اون چیزی هست که خود این شوراهای اسلامی کار که جزء این دستگاه هستن دارن پیشنهاد میکنن. ارزیابی اقتصاددانان متصل و کارگر فعالین کارگری مستقل این هست که این 1/3 در واقع درآمدی هست که لازم دارن. این به این معنیه که جمهوری اسلامی حاضر به هیچ نوع عقب نشینی در مقابل خواستهای کارگران نیست و در زمین دستمزد هم سرکوب دستمزدها رو داره به جلو میبره. و انصافا الان من نگاه میکردم نمایندهای بازنشسته گفتن که آخه انصافتون کجاست؟ این واقعا پول توی جیبی در واقع کارگرا الان هست. چطور انتظار دارید که با یه همچین حقوقی کارگر بتونه زندگی کنه؟ به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره خودشو آماده میکنه که تمام هزینه این بحران ها، سیاست هایی که خودش باعثش بوده رو از جیب کارگرا و حقوق بگیرا، به طور مشخص کار کم درآمدترین بخش کارگرها بده و تمام کسر بودجش، تمام مشکلاتی رو که داره میخواد سرشکن بکنه روی کارگرا و حقوق بگیرا ایران. طبیعیه که این با واکنش روبرو میشه و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی خودشو داره آماده یک سری سرکوب ها میکنه. برای همین هم است که کوچکترین عقب نشینی رو در مقابل حتی سازمان ها و دستگاه هایی که در چارچوب این نظام فعالیت میکنن و کل این نظام رو قبول دارن، اصلا صحبت از کارگران مستقل و فعالین جنبش کارگری که مستقل هستن نمی کنی. حتی اونایی که توی خانه کارگر و شورای اسلامی کار هستن هم به اونها هم گوش نمی کنی.
بهروز فراهانی بود از گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه. و آخرین خبر این که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه ساتی پیش بر سر کاهش تولید روزانه 10 میلیون بشکه نفت به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه منبع به آن خبرگزاری گفتند که این موضوع تایید شده و نشریه فوربز نیز گزارش مشابهی را از منابع خود منتشر کرده است. هنوز روشن نیست این کاهش تولید از چه هنگامی آغاز شد و آیا اینکه ایالات متحده یا کشورهای دیگری نیز تولید خود را کاهش خواهند داد یا نه. و ما همچنان با شما هستیم با اخبار و گزارش ها. مشروع اخبار ساعت 23 ایران.